بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الهی رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إنسان تجلی الله تعالی است، الهی که تمام شؤونات انسان را خلق کرده است جهت سیر او، پس از اون خلق ردش کرده به اسفل سافلین، از احسن تا اسفل هر اون چه که بایستی خلق می کرده است را خلق کرده. به لحاظ همین از اسفل تا احسن هم هر آنچه که انسان نیاز داره برای سیرش خلق شده. این انسان که در احسن شو خلق شده، بعد برای اینکه به اسفل بیاد یه سلسله مخلوقاتی باید باشن، یه سلسله شونی باید باشن، اینها خلق شدن. چون خلق شدن برای احسن به اسفل، برای اسفل به احسن هم خلق صورت گرفتی که انسان صعودی سیر کنه، همونطور که نزولی سیر کرده. شرایط سیرش وقتی از احسن به اسفل فراهمه، خود این دلیل بر این است که شرایط سیرش از اسفل به احسن فراهمه. حالا این انسان تو این شأن اسفل که اومده، طبق بحثی که داشتیم، اگر به شونات مادیش بپردازه که همون مشترکات هست بین او و حیوان، وسائلش فراهمه، خلق شده. اگر وسائلش فراهم نبود رد نمیشد به اسفل سافلین. مثلا الله تعالی تیغ رو خلق کرده که ببره، یک کسی تصمیم میگیره باهاش بزنه به دشمن، یک کسی تصمیم میگیره باهاش بزنه به ولی الله، این خلق شده. به هر کسی و هر چیزی هم بزنه یا مول حساب باید جواب بده. تیغ اراده شده که ببره، اراده نشده چیزی رو ببره مشخصا، فقط یه چیز خاصی ببره. تیغ اراده شده که ببره. اگر مشخص میشد که تیغ فقط عدو الله ببره، خب این جبر میشد نه اختیار. ولی چون به شأن کلی اختیار کرده الله تعالی تیغ ببره، حالا انسان هر چی هر کاری خاص بکنه، مثل چشم ببینه، حالا انسان میخواد نامحرم ببینه، میخواد آیات کلام الله ببینه، با جبر باید تضاد باشه، باشه خلقت دیگه. انسان اومده در این شأن میخواد با اختیارش بپردازه به شأن حیوانیتش، باید وسائلش فراهم باشه. وقتی میخواد بپردازه به شأن حیوانیت، یعنی همون مشترکات بین انسان و حیوان، یه سری وسائلی هست که از اون وسائل استفاده میکنه، سیر میکنه، ولی سیر به اسفل. حالا اگه بخواد سیر به احسن کنم نیاز به وسائلی داره، اون وسائل هم فراهمه. تفاوت اینجاست، اون وسائلی که در سیر به احسن فراهمه در سیر به اسفل فراهم نیست. مثل اینکه شیطان باید وسوسه کنه ولی ملک باید القا کنه. اگر شیطان وسوسه کنه ملک هم وسوسه کنه، اون وقت اینا با هم اشتراک ذاتی دارن که محاله. شیطان کمک میکنه انسان رو برای سیر به اسفل، ملک کمک میکنه برای سیر به احسن. شیطان چون میخواد به اسفل کمک کنه بایستی وسوسه کنه، ملک چون میخواد به احسن راهنمایی کنه و کمک کنه باید القا کنه. میخوام از این نتیجه بگیرم. بعد رسیدیم به این بحث که این اگر تو این عالم فقط به اون چیزی که مشترکات بین انسان و حیوان نیست نپردازه، بلکه اونها هم در راستای انسانیتش قرار بده، بلکه از اون چه که فقط به شأن خودش افاضه شده تحت عنوان علم بهره ببره، این علم چون سیر به رضای الله تعالی، سیر به جنت داره. اگر علم بالفعل نشه، چون جهل داره بالفعل میشه، سیر به جهنم داره. حکمت خاطرتون باشه، اونجا نتیجه گرفتیم راه همان مقصده. اونهایی که الان حالات جهنمی دارن چون نفسشون دچار تنافر شده، هیچ کسی نیست که این در شأن علم باشه و نفسش دچار ملایمت و آرامش نباشه. اگر نفسی دچار تنافر، دچار نفرت، دچار بیقراری، این سیرش الالنار، الالجهنمه. چون در مجردات راه همان مقصد است با شدت کمتر. که اینها رو حالا به زبان دیگه مرور کردیم. جنت، حالا اون مدخل بحثون اینجاست، جنت چون در سیر سعودی انسانه و مظهر اسم جماله، تنها با چیزی میشه بهش رسید که این نازولی نباشه، یعنی شأن نزالی نداشته باشه، و اون هم علمه. شأن نزولی نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی از انسان به پایین‌تر تعریف نشده باشه، در حیوان نباشه، که اون علمه. علم هیچ کس رو به جهنم نمیبره. ته تهش این است که میگن علم حجاب اکبره. کدوم علم؟ وقتی بیجاب الفعل بشه، اون فعلیت انسان رو به جهنم میبره، نه خود ذات علم. سیر سعودی که الالجنه باید باشه، باید با چیزی سیر بشه، با چیزی به انسان چیزی رو بلفل کنه که این اگه بلفل بشه به پایین نره. مثال سادهش اینه که یه کسی میخواد یه جایی رو بشوره، باید با چیزی بشوره که خودش کثیف نباشه، حالا هر چیزی میخواد باشه. کسی هم که میخواد سیر سعودی کنه، باید چیزی رو بلفل کنه که این درش نزول تعریف نشده باشه. یعنی چی؟ یعنی از شأن انسان به پایین‌تر نباشه، که اون علمه. کسی هم که میخواد سیر نزولی کنه، نه الالجنه الالنار، بایستی از چیزی بهره ببره که سیر سعودی نداشته باشه، اونم جهله. جهل بالاتر از انسان هست؟ یعنی در ملک هست؟ در انسان کامل هست؟ جهل پایین انسان یا بالای انسان؟ پایین انسان، همونطور که علم بالای انسان. هیچ کس جهل رو کسب نمی کنه، همه علم رو کسب می کنن. اون کسی که علم کسب نمی کنه داره جهل به دست می گیره. مثل همون قضیه است که هیچ کس نمیتونه سایه بیافرینه، سایه خودش عدم نوره. خیلی دقت میخواد فهمیم قضیه. مثل این که یک کسی بگه من دارم اعمال دینی انجام میدم، ولی چرا به اون قرار و اون قرب الله نمیرسم؟ چون این دچار یه مغالطه کرده خودشو. عمل دینی کسی رو سیر نمیده، تکلیف کسی انجام بده سیر پیدا کنه، ولی عمل دینی اون شب لعنت الله علیه سر سر شهدا رو داد دست سنان، گفت نماز عصرم داره دیر میشه. عمل همه دارن. اون چه که بیچاره میکنه مذهب این رو این است که اینها فرهنگ تکلیف ندارن، یعنی منوط به تکلیف نیستن، منوط به عملن. تکلیف که باشه سیره، کسب که باشه علمه. اگر کسب علم نباشه جهل، اگر نور نباشه سایه است، سایه مبدأ نه، سایه عدم نوره. خب اگر این داره کسب علم میکنه، سیر علمو میره، این مقصدش میشه بهشت. بهشت رو توضیح دادیم که این چی؟ اون جنت. تو اون سه شأن علمی این سه تا جنت داره میره. اگر به سمت بهشت نیست، به سمت ناره. تو این مقام، تو این مقام بحث از فضیلت علم و عالم، یه موضوعی پیش میاد که موضوع حائز اهمیتیه و خرافی هم هست. یعنی اگر این فلسفهش فهم نشه، مردم خرافاتش میکنن، کما اینکه بسیاری از مسائل مبدأش خرافه نیست، مبدأش معقوله، ولی این در بین راه تبدیل شده به خرافه. یا دقت کنید، بعضی از مصادیق، بعضی از معنویات، بعضی از معارف الهی، اینا مبدأش خرافه نیست. مثل رمالی، مثل جنگیری، مثل دعانویسی، مثل چشم زخم، اینا حقیقته، ولی در بین راه منحرف میشه. چون نماز جماعت، این به خصوص اینجور جاها که نماز خونده میشه که سجاده اینا نی، این صف که وایستاده بعض وقتا حالتی کعبه پیدا میکنه. این صف از یه جایی باید گرد میشه، همین روزم شده بود، همه اینطور وایستادن رو به قبله، بعد یه نفر یکم کشتر وایست، نفر بعدی هم ادامه اون وای میسه، نفر بعدی هم ادامه اون وای میسه، بعد دفعه می صف نماز جماعت بجن که صاف بشه اینجوری گرد میشه. یه نفر اینجا از قبله رو تشخیص داده، بقیه هم با اون به انحراف میرن. همین امروز شده بود تو این سال دوم، از یه جایی بعد این نفر بغلی که نباید صورتش معلوم بشه و این نفر بغلی من سوم نفر اونجا بود، اینجور شده بود. و این مبدأش کجا بود؟ به این رفیقم گفتیم مبدأ این انحراف توی بیا عقب، نه رو به قبله ایستادن انحرافه، نه نماز انحرافه، یک کسی یکم بی جای ایستاد. حالا این مسئله ها هیچ گناهی ندارن تا 45 درجه اش کنن. بعد این نفر آخر صف اینجا رو به امام جماعت نشه. او یه انحرافی پیدا کرده. این بحث نذر و نذورات و هدایایی که میدن، این مبدأش عالیه، مبدأش توسل است به ذوات مقدس معصوم، کارگشا هم است، ولی در وسط راه دچار انحراف شده. این نفری که میاد اربعین سید الشهدا از اون اول تا آخر یه چقدر بخوره، من این دوره است تربیت بدنی میگه این مسیر دیگه، هیچ راه خالی نیست بری پشتش ببینی بقید پشت بیابونه چیه جنگله، چقدر این چای مهی میخواد بخوره یا تو محرم دیگه داره رس میشه. خب این دیگه داره به انحراف میره. یا در این 28 سفر دیگه چقدر حلیم بخورم مردم، یه کسی شام مردم بده، اون یکی نهار بده، یکی صبحونه رو بده، بگن دیگه تکمیله دیگه ندید، حالا یه کسی یه کتاب یادم در زد خطی مرتبت نظر کنه، دلشون نمیاد. من اینو هم پریروزا توی جلسه بود صحبت میکردیم با آقایون، اونجا یه کسی خیلی بود حرف خوبی زد، گفت آقا ما دلمون نمیاد غیر خوردنی بدیم، دم چون شن شن حیوانیه، خیلی هم راحت شد، دم چون تمام سیر رو شما ماده کرد، یعنی اگر حلیم رو هم بزنه دلش آرام میگیره، ولی اگر یه چند تا کتابچه بخره در اربعین بده دلش آرام نمیگیره، چون این شن شن حیوانیه. اینو جدی میگم، این جز با مادیت و اعتباریت آرام نمیگیره، مثل بعضی هایی که اینا مرض عبادت پیدا کردن سیر نمون، این باید نماز سخت بخونه تا حال کنه، یعنی یه وقت بره اگر یه نمازی که تند باشه و اینا یه حال ندار، این شأن شأن مادی شده دیگه. شما اینایی که شهوت مطالعه دارن رو دیدین، کتاب اگر قطور نباشه اصلا کیف نمیکنم، یه اصلافیسه و اول کتاب قطور باشه، بعد اقلا کمیابم باشه، یه کمی هم زرد شده باشه تا اینو بخونه بگه آیا ارزش خوندن داره. خب این شن شن حیوانی ها دیگه. و یعنی نظری چند هزار نفر دارن چای میدن، تو اون یکی یه چیز دیگه بده. یکی از آقایون که تو اون جلسه بود این باب همین فلسفه نظرم بحث بود، گفت ما هر روز یک نیسان بار چای میدیم در اربعین. بعد بهش گفتم ندین چی میشه؟ میگفت بغلی میده. اصلا نمیتونست بپذیره که شما باید اونجا یه کار دیگه ای بکنی، یا چقدر دیگه ماساژ میدن رگا رو خراب بکن، اون همه پولا رو جمع کن دکتر بیار اونجا یه کاری بکن. اینا جدی، اسلام اینطوره، اسلام اینطور نیست مبدأش خوب باشه بگی تا آخر برو. این حقایق ماست و در مجالس خودمون فهم میشه، گفت در محرم سید الشهدا چرا قضا اسراف میشه، خیلی قضا اسراف میشه. یا نظر حلال و زباد داد، نظر مدلش هم مهمه، نوعش هم مهمه. یا اونجا خیر دیگه بود بشونیم، شما این همه قضا میدی، خب چرا این برنج خارجی میدی که از هر ضرری بالاتر این برنجای غیر ایرانی، اونایی که میخورن خیلی شما چون نمیدونن چی میخورن و تحقیق کنن چی میخورن. بهش گفتم شما چرا اینو میدی مثلا شبی 4000 تا غذا؟ گفت اگه ایرانی بدی میشه شبی 1000 تا. خب بقیه 3000 تا میمیرن اون شب. خب شهوته دیگه، کسرت گرا شده 4000 تا. به هر حال مشکل از این است که عاقل تو جمعشون نیست، اون صاحب هیئت یا اون صاحب مکتب یا اون صاحب خیمه باید بگه این غذا مشکل کیفیتی داره، بریزید دور، من راه نمیدم توی سید الشهدا. ای چون شأن حیوانیه اصلا به معقول نمیرسه که اصلا اینجوری اندیشه کنه که این شأن، این هیچ شأنی نداره، من اینو به ازدورا نمیدم. این برنج تقریبا آشغاله، هیچ فرقی با آشغال نداره، برنج غیر ایرانی هیچ فرقی با آشغال نداره، اینو بدونید. آقایون سلام نمیدن جلوشو بگن، ولی اگر بخوان بیان کنن خودشون میدونن که مبدع اومدن برنج در ایران خود انگلیس بود، شرایطش هم او فراهم کرد، ضررش هم او میدونه چیه. خب از این مثال میگذرم. تو این مقام یه موضوعی پیش میاد و اونم این است که در عالم ماده و پرداختن به اعتباریات و مادیات یک ابزار و شونات رو الله تعالی خلق کرده. انسانی که بخواد به شأن پایین‌تر از خودش بده، یعنی به حیوانیت یا به نبات یا به جماد، یه سلسله اموری هست اینو الله تعالی در اختیارش قرار داده، مثل خود حیوان، مثل خود نباتات، مثل خود جمادات، که این وقتی میخواد سیر مادی کنه ابزاری داشته باشه. از اون جایی که خلقت یک مقام جمعیه، حالا این انسانی که میخواد سیر سعودی کنه، سیر انسانیت کنه، بله لیزه کنه، اونجا هم آیا مخلوقاتی خلق شدن یا نه؟ بله، همونطور که در شأن ماده مخلوقاتی هستن، در سیر ملکوتی انسان به بالاتر از انسانیت یه سلسله مخلوقاتی هستن که به جمعیشون گفته میشه ملک. این ملائک بلا تشبیه همون مخلوقات عالم ماده هستن که انسان رو خدمت میکنن، انسان رو بارش رو حمل میکنن، انسان رو راهنمایی میکنن، انسان رو یاری میکنن، انسان رو راهنمایی میکنن. جمیع شونات خدمتی که در شأن ماده هست، در شأن غیر ماده هم هست برای سیر سعودی، به اونها میگن ملک. این ملائکت الله تفاوت دارن در مقام، در ذات، در نوع، در صورت. انواع اقسام ملک هست که مقدار اینکه اینها خدمت کنن به میزان قابلیت انسان بستگی داره، نه به خودشون. یعنی هیچ دو ملکی یه ملک نیستن. همونطور که لاتکرارفی تجلی هست در عالم ماده، در عالم بالای ماده برزخ و الاخر عالم عقول هم هیچ دو ملکی عین هم نیستن. میزان تفاوت مثل میزان تفاوت در عالم ماده است، مثلش نه عینش. اینجا اسب هست انسان سواری بگیره، اسب اسبه، ولی دو نفر نمیتونن با هم مثل هم سواری بگیره. یکی اسب رو بلد سواری بگیره، یکی بلد نیست. اشکال در اسب نیست، اسب ذاتش اینه که حمل کنه انسان. ملک هم تفاوت دارن، ولی اشکال درشون نیست. اشکال در انسانی که آیا تونسته متصل بشه به ملک یا نه. آره، حالا به کدوم ملک متصل شده؟ و اینو شما بدونید که من میگذرم ازش. اون اموراتی که از انسان مؤمن حل نمیشه، چون این هنوز قادر نشد به ملک ارتباط برقرار کنه. این که اینا که اسلام میارن شیفته جمال زیبای نامحرمن، این که چشمشون اینطور حرام کار میکنه، نماسون غیر نماسون، نه، این مشکل عمده خیلی هست که بیچاره هم میشن. اون به حسب این است که به جایگاهی رس باید میرسید، این پری میدید که وقتی هم بس کردید باید پری میدید ندیده. حالا اون ضعف رویت پری داره، اون پری رو تمثل میکنه تو نامحرم. یعنی حتی اگه خودش همسرش هم زیباترین زن عالم باشه، بعد یه ماه دو ماه یکی دو سال زده میشه دنبال یه زیبا میره، اگه اون زیبای دوم هم گیر بیاره زده میشه دنبال زیبای سوم، و همینطور قهقرا میره. شما شنیدید تو ادبیات ما، نه فقط ما، در ادبیات عرب هم هست، وقتی میخوان یه جمال زیبایی رو تشبیه کنن میگن چه روی پری رویه. اون پری ملکی است که جلوه جمالی داره، صرفا به شدت زیباست. که یکی از صحابه حضرت ختم مرتبت که حالا در متن هم فکر کنم هست این جلسه میخونیم، اونجا حضرت میگه این شبیه اون ملک به لحاظ ظاهر، یعنی پری رویه، و واقعا هم زیباترین فرد بوده بعد ختم مرتبت. برای همین ملک وقتی میخواد تمثل مادی پیدا کنه، خودشو در چهره اون میآورده، چون پری میگرده زیباترین فرد رو پیدا میکنه بعد انسان کامل، در جمالش ظاهر میشه بر دیگران. حالا اون بحثش رو وقتی کردیم. و انسان سیر مادی داره، این سیر معقول نداره، بعد ارتباط با ملک هم نداره. اون اموراتی هم که میخواد برش حل کنن و ملک حل میکنه، این هم ارتباط نداره. من دیدم این رو که میگم، سابق پدران و مادران ما اینها آلارم نداشتن، گوشی نداشتن، حتی از زنگ. این چطور بود که منظم سر نماز تو بیدار میشدن؟ من یه وقت پرسیدم، گفت اینا شما بعد بخون تو روایت، تو روایت دارد که مؤمن از ملائک درخواست میکنه سر فلان ساعت بیدارش کنن، اونا بیدارش میکنن. یعنی این روایت رو هم حضرت صادقی میگه که میگه حسین بن علی باید اشک بریزی برش. یا امورات دیگه که ملک اینطور میکنه، مؤمن به ملک میگه محبت منو در قلب فلانی کم کن، اون ملک این کارو میکنه. مؤمن به ملک میگه که محبت منو تو قلب فلانی زیاد کن، اون فلان اینطور میکنه. اصلا مؤمن اینطور شأنش، ولی آره چون این شأن بالایی نداره فکر میکنه، گمان میکنه تمام اموراتش باید همونطور که مادی است درست بشه، همون که باید این آش بدم، من قلبم آروم بگیره آش بدم. حال ماه مبارک دیدی این جاهلا چی میگن؟ میگن اصلا افطار فقط با ربنای اون فاسق ببرد، اون نمیفهمه دیگه. یا اون ربناش نباشه من ماه رمضان ماه رمضان نمیشه. راست میگه، ماه رمضانش ماه رمضان نمیشه. قلبش قدرش انقدره. و جدیدن که میگن سریال نبینی ماه رمضان ماه رمضان نمیشه. دیدم که میگم آقا افطار میری، میگن همه مهمونا میگن خب الان مثل شبکه 3، شبکه 3 کلی صبر میکنی تمام میشه، یه زود زود دو دو اونا هم سلسله مراتب چیدن. اینا حتی روزشون هم اینطور مادیه، ولی اون کسی که سیر معقول داره چون ارتباط با ملک پیدا میکنه که ملائشون مختلف دارن، این اصلا از عالم ماده بری میشه. محول نمیتونه کنه ولی کمک میکنن خودش.
بعد هر به اصطلاح خواستم رو نسبت به یک ملک خاص باید بسپاره یا خارج
چیز. محول نیست، اون انسان به شأنش که برسه ملک به خدمتش میاد. این نیستش که ما باید بدونیم خب فلان کارونو به کی بگیم، نه این نیست، مهم نیست. بله اینطوریه که اونها خادمن که حالا الان میخونیم. چون ما جشن امشب اون جشن سه معصومه، نه یه معصوم کارمو زیاده مقدمه رو من همینجا سعی جمع میکنم، متنم زیاده بخونیم بعد انشاءالله کمک بشه. پس ملائکت الله اینها بلا تشبیه، یعنی در مقام تمثیل، همون خدمن، همون یاری دهنده ها در عالم ماده. تو عالم ماده یه تابلو هست انسان راهنمایی میکنه، مشهد 240 کیلومتر این وری برو، این در شأن معقول یه ملکه. تو عالم ماده یک کسی هست یه تصویری به انسان بهجت میده، یک نقاشی به انسان بهجت میده، این در عالم معقول یه ملکی هست که بهجت میده، معقولش و نه محسوسش. حالا اینکه انسان با کدوم یکی از ملائکه مرتبط میشه رو میخونیم تو متن، ولی اون اصل قضیه این است که در ارتباط با ملک برای عالم همون که اهل علمه اختلاف هست به حسب قابلیت نه فعالیت. به زبان ساده هر اون کسی که هر قد زحمت کشیده قابلیت پیدا کرده، حالا به قدری که قابلیت پیدا کرده لایق ارتباط با ملک شده. واسط ملکه، بله خیر معقول، بله. پس هر کسی زحمتش بیشتر میشه، این مقدارش بیشتر میشه، مقدارش که بیشتر شد قابلیتشه، اون قابلیتش تعیین میکنه که ارتباط با کی پیدا کنه. که وقت یادم هست بحث میکردیم اوج قابلیت انسانها در مقام سیر این است که اینا قابل میشن با حضرت عقل فعال، یعنی جناب جبرائیل متصل بشن. لذا اونجا دارد اونهایی که حرفشون تو کتاب نیست، حرفشون در زبان دیگه نیست، منحصر به فردن در علم، اینها متصلن به عقل فعال، یعنی جناب جبرائیل. جناب جبرائیل بعد حضرت ختمتات بازنشسته نشد که، خب این وحی میرسونه، وحی رو کرده الهام، که وحی ام موسی مثل همون الهامی که به حضرت موسی کرد، اونو میرسونه به مؤمنی که شأن قابلیت و عقل فعال پیدا کرده. این از صادق گفتن چطور ملک جبرائیل ارتباط برقرار با مؤمن، فرمود همونطور که با مادر موسی ارتباط برقرار کرد. مادر موسی رو داره، اونا اومدن پشت در، بعد دید کسی بهش القا میکنه که این بچه رو بنداز تو صندوقش، بنداز تو دریا، بنداز تو رودخونه. اومد این گذاش انداختن، دوباره نگران شد، گفت اگه این بره تو رودخونه غرق بشه چیه؟ دوباره بهش القا کردن که به دخترت بگو دنبالش بدوه. خواهر موسی دنبال صندوقش دوید، این صندوقچه افتاد تو آب، کار معقولیه چون اونا میکشتنش. از این ور خواهر دخترش رو فرستاد، خواهر موسی رو دنبال صندوقچه، این کار معقولیه که این کجا رفت. دختر خواهر موسی رفت صندوقچه رو تعقیب کردید، این رسید به کاخ فرعون و الی آخر. بعد دختر موسی بهش القای ملک میشه که برو اونجا خودت رو یه خانومی جا بزن، اونگاه که میگن اینو کی شیر بده، این خواهر موسی اونا نمیدونن که خواهر، میره اونجا میگه که چرا شما متحیرین، میگن یه بچه پیدا کردیم میخوام بدیم یه کسی شیرش بده، این بچه فرعون میشه، فرعون بچه میخواد. خواهر موسی میگه من یه زن پاکدامنی رو میشناسم، نمیگه مادرم، میگه یه زن پاکدامنی رو میشناسم این بغله. همونجوری موسی دور میخوره میاد میشه پیش مادرش، تازه بود یا اضافه میدم مادر. اینا همش کار ملکی داره بوده. یعنی ملک الغا میکنه این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن. وای از زمانی که انسان مؤمن دیگه از 18 و 19 و 20 سالگی دیگه با ملک مرتبط نشه، تو انتخاباتش الغای ملک نباشه. خب خودش اذیت میشه، این تو انتخاب همسرش الغای ملک نبوده اذیت میشه، این تو نوع بچهش انتخاب ملک نبوده اذیت میشه. خب خودش این کارو کرده، کسی این کارو نکرده. باید از یه شنی باید این متصل میشد به عقل فعال، نه عقل فعال اقلا با عقل جزئی، که اینها الغا کنه. این که انسان چطور متصل بشه، اون شأنش عقل فعاله، به اون شأن نرسه با عقول جزئیه. اینو من یک حکایتی عرض کنم و مطلب بخونیم. جناب سعدی رحمت الله علیه که پدر پارسی گوییه، پدر غزل پارسیه، واقعا غزلهای جناب سعدی محجوره که ما میکنم اوج غزل غزل حافظه، نمیدونم اوج غزل عرفانی جناب حافظه، ولی اوج غزل فارسی خود جناب سعدیه. این حکایتی رو داره در گلستانش تحت این عنوان که تأثیر تربیت در طبقات مختلفه، میگه که پادشاهی یه ادیبی، یه عالم ادیبی رو احضار کرد که این عالم ادیب عالم ادیب عصر بوده. کم پیش میاد یه کسی عالمه به علم باشه و اضافه برش ادیب هم باشه، یعنی این بشناسه کلمات رو، اوقاف رو، وزن رو، اینها رو بشناسه. او اینو صدا کرد گفت شما چند فرزند دارید؟ گفت من دوتا فرزند دارم. گفت شما میخوای به اینا درس بگو؟ بله من شروع کردم میخوام درس بگم. دست بچه‌شون این پادشاه گذاشت رو دست ادیب، گفت اینم بچه سوم شما، شما این ستا رو تربیت کن، من هیچ کاری ندارم، اینم بچه شما. گفت کلا درختارم. گفت کلا درختارت. یک سال خانه یکی، درس یکی، غذا یکی، همه چی یکی، اینو ادیب برد. بعد یک سال این پادشاه اومد بچهش تحویل بگیره، به این ادیب گفتش که مجلس سوال کن. سوال کرد، دید دوتا آقازاده های ادیب این عالم شدن فاضل در ادبیات، اینه او پدر شدن. از فرزندش سوال کرد، دید این همونی بود که از هیچ موفق نشده، دست با شکستش یاد گرفت. بعد سخت ناراحت شد، احضار کرد رفت کاخ، ادیب رو احضار کرد اونجا، معاتبت کرد، بهش سختی داد، گفت تو زدی زیر قولت، خلف وعده کردی، قرار بود مثل بچه ها با بچه من کار کنی. اونجا ادیب گفت از خدا چه پنهان، خدا که پنهان نیست برش چیزی، از تو هم پنهان نباشه. تربیت یکی بود ولی تبایع مختلف، این جمله مشهور رو و من همونطور که درست دادم به این ستا درست دادم، ولی چه کنم که این طبعش با اینا تفاوت داره. تربیت یکی است ولی تبایع مختلف. در بحث ارتباط با ملک هم اینطور، ملائک هم حاضرن هم ناظرن هم خادمن، یعنی ملک یه شأنی داره که انسان کامل اون شأن رو نداره، بالاتر از اون رو داره، خدمت. برای همین هم الله تعالی اسم خادم نداره، خدمت نمیکنه، خدمت ملک میکنه. ولی انسان ها به اون زحمتی که نکشیدن یا کشیدن تقسیم میشن، اونگاه با ملک ارتباط برقرار میکنن. حالا اینکه چگونه و چطوره تو متن میکنم شما بکنشم. اختلاف طبعی از اختلاف تربیت، میزان قابلیت رو داره میگه. این طبعش اینطوره، طب همون قابلیته. حالا من خواستم این جمله جناب سعدی رو بگم، طبیعتش اون چیزی که ساخته،
ذات درست نیست،
نه ذات همه که درست. تو اینجا این بحث پیش اومده، همه اینا عنوانشو به اسم این که میفرماید ملائکه بالهای خودشون رو پهن میکنن جهت راه رفتن اهل علم، یعنی چی؟ یعنی همین بلا تشبیه در عالم ماده، برای اینکه کسی به ارتفاع برسه پله هست، بره بالا پله هست. در عالم عقول برای اینکه یک کسی شدت بگیره بال ملک هست، پره ملک هست، اون تمثیل کرده. و واقعا هم اینطوره، ملائکه‌ای که از نوع یک خاصن، نه از کل ملک. یعنی جناب جبرائیل فرشو بنده میکنه رو کسی. یه ملائکه هستن که اینها در خدمت انسانن که این از مراتب علمی بالاتر بره، و انسانی که این مراتب بره بالهای ملائک رو رد کنه، ملائکی بهش خدمت کنن، به یه جایی میرسی که دیگه ملائک نمیتونن خدمتش بکنن. این دیگه به شأنی رسیده که ذوات مقدس معصومین دستگیرش میشن. اینطور نیست که هر کسی اهل علم شد ملائک پهن کنن براش بالشون رو. اون کسی که سیر علمی داره پلکانش بال ملکه، پر ملکه. و اونجا حالا چرایش رو بخونم. فصل در بیان آنکه فرشتگان بالهای خیش را برای طالب علم فرش کنید. بدان که از برای ملائکت الله صنوف و انواعی کثیر است که جز ذات مقدس علام الغیوب کسی عالم به آنها که جنود حق هستند نیست. و ما یعلم و جنود ربک الا هو. یعنی هیچ کس نمیدونه این شونات ملک چقدره، فقط ما تا جایی میتونیم که منقول هست نقل شده. یک سن حالا الان اینجا حضرت امام به عنوانی که استاد کامل در عرفان نظری، یعنی هر اون چیزی که میگه هم مبرهنه هم مکاشفه است هم معاینه است، اینها رو داره نقل میکنه از بالا به پایین. یک صنف از آنها ملائکه مهیمین هستند و مجذوبین. مهیمین از همون اسم مهیمن الله تعالی است، اینا در امنیتن که اصلا نظر به عالم وجودیه ندارند و ندانند خداوند آدم را خلق فرموده یا نه. محرم. حالا اون بحث تحیلی که من در بحث نیمه شب میگم، اینها نمیدانند خدا اصلا آدم را خلق فرموده یا نه، و مستغرق جمال و جلال حق و فانی کبریای ذات مقدس او هستند و گویند در آیه شریفه نون و القلم و ما یسترون، که الله تعالی به قلم و اون چی که نگاهش میشه قسم میکنه، کلمه مبارکه نون اشاره به ملائکه است، یعنی یکی از حروف رمزی است. من یه چیزی اینجا بگم غیر مربوط به بحث ولی مربوط به این آیه. یه وقتی مود شد اومدن گفتن اسم علی بن ابی طالب تو ماهه، که رفقای مکتب برد منو نشون دادی، اینقدر القا کرد که منم اسم علی رو تو ماه دیدم. بودن تو جبه رزمنده ها به هم میگفتن کوری چشم صدام عکس امام تو ماه. بعد اینقدر میگفتن ببین ریشاشو چشاشو. آخر این وقتی توضیح میداد که ببین ببین، آخر امامو تو ماه تخیل میکن واره. الان میگه این اسم علی ابن ابی طالب تو ماه، این غلط. یا اون چه که مشهوره، اگر کلمات رمزیه رو قرآن رو جمع کنی اضافاتشو بزنی میشه اسم علی. نون کجای علی؟ ما چرا وقتی میخواییم یه حقیقت معقول رو اثبات کنیم روی مادیت میاریم؟ یا یه کسی بود عینایی که واقعا متوهمه، این منبری هایی که در شأن توهم محضه، و این بحث من مهمه چون 114 بار تو قرآن اومده. آیا تو که این ریاضی وارد معقولات میکنی که جهله، ریاضی وارد معقولات میکنی عدد رو بهش اصالت میدی، یه اهل سنتی پیدا میشه میگه که پس اسم علی بن ابی طالب هیچ بار نیومده مهم نیست. یا فریب نخورید، این کلمات رمزیه به فلان داره فلان. نه، بعضی جا هست مثل کاف ها یا عیساد، اینو روایت هست که میگه این کربلا هست اون الاکه دیم باقا باشه، ولی این که میگه اون این رمزیه برای علی بن ابی طالب، نه اینطور نیست. علی بن ابی طالب اصلا نیاز نداره به این حرف رمزیه، شأنش خیلی بالاتر از این حرف هست. اینجا دوباره روایت ورده این نون رو میگرد الله تعالی اشاره داره به اون ملک و طایفه دیگر ملائکه مقربین و سکنه، طایفه دیگر ملائکه مقربین و سکنه جبروت اعلا هستن، این طایفه دو، و آنها انواع کثیره هستند که از برای هر یک از آنها شأن و تدبیری است در عوالم که از برای دیگری آن شأن و تدبیر نیست. ملائکه مثل انسان جمعی اسما رو ندارن، هر کدومشون دارای اسمی هستند. خب این شأن دوم. و طایفه دیگر ملائکه عوالم ملکوت اعلا و جنات عالیه هستند به اصناف مختلفه و انواع متشدد، و طایفه دیگر همینطور داره میاد پایین، و طایفه دیگر ملائکه عوالم برزخ و مثال هستند، یعنی یه شن قبل از عالم ماده، و طایفه دیگر ملائکه موکله به عوالم طبیعت و ملک هستن که هر یک موکل امری و مدبر شأنی هستن. این همون سنوفیه که گفتم مؤمن نیاز داره باشون ارتباط برقرار کنه. و این دسته از ملائکه مدبره در عالم ملک غیر از ملائکه موجوده در عالم مثال و برزخ است، چنانچه در محل خود مقرر است و از اخبار نیز مستوار شد. بباید دانست که اجنهه و ریاش، اجنهه یعنی بالا، ریاش یعنی پر. بباید دانست که اجنهه و ریاش و اعضای دیگر در جمیع اصناف ملائکه نیست. ملک بال نداره، پر نداره، بلکه از ملائکه مهیمین گرفته تا سکنه ملکوت اعلا منزه و مبرا هستن از امثال این اعضا و اجزای مقداریه و آنها مجرد از جمیع مواد، یعنی ندارند، مجردن از جمیع مواد و لوازم آن و تقدرات و عوارض آن هستند. ولی یک گروه، اما ملائکه عوالم مثال و موجودات ملکوتی برزخیه در جمیع آنها اجزا، اعضا، اجنهه و ریاش غیر و غیر آن ممکن تحقق است. میگه غیر از اون ملائکه مقرن بقیهشون میتونن اینطور بشن. خب همه اینا رو امام روی فدا میگه که یه نتیجه بگیرن. و چون از عوالم تقدرات برزخیه و تمثلات مثالی هستن، هر یک دارای مقداری خاص و اعضا و جوارحی مخصوص به خود می باشند و صافات صفا و اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا راجع به این صنف از ملائکه است. این در آیه سوره فاطره، در اون آیه اول که الحمدلله فاطر السماوات و الارض جاعل ملائکه و رسولا، میگه اون ستایش خدایی که فاطر السماوات و الارض بعد جعل کرد، قرار داد بعضی از ملائکه را رسول. وقتی میگه جایال ملائکه رسولا، بعد میگه و اولی اجنهت مثنا، اونایی که من قرار دادم اینا رسالت بیارن در عالم ماده، اینها برایشون اجنهه هست، بال هست. ملائکه رسولا ملائکه بال دارن، یا اینطور بگیم رسولان بالدار. اون بال هم تشبیه به این است که اینا یه شن از بدن مادی انسان بالاترن. راجع به این صنف از ملائکه است. لکن ملائکه مقربین و قاتنین، قاتنین یعنی ساکنین، قاتنین جبروت اعلا به واسطه احاطه وجودیه قیومیه می توانند در هر یک از عوالم به هیئت و صورت آن عالم متمثل شوند، چنانچه جبرئیل امین که از مقربین درگاه و حامل وحی الهی و از اعلی مراتب موجودات سکنه جبروت است، برای ذات مقدس رسول اکرم صلی الله در مثال مقید دائما، این اول، در مثال مطلق دو مرتبه و در ملک گاهی متمثل می شود. مثال مقید یعنی همون عالم خیال، همون برزخ متصل که سابق بحث کردیم. در برزخ متصل حضرت خدیجه مرتبه دائم حضرت جبرائیل نازل می شد، اونجا صورت پیدا می شود. مثال مطلق یعنی برزخ منفصل، یعنی اون برزخی که انسان خیالش بهش راه نداره، اونجا دو مرتبه. در ملک هم که الان عرض می کنه، حتی در ملک گاهی متمثل به صورت دهیه کلبی، دهیه کلبی رضیع رسول صلی الله علیه و آله که اجمل ناس بود میشد، برادر رضیع رسول است، یعنی برادر رضایی حضرت ختمی مرتبت بود. اونجا حضرت ختمی مرتبت ازش میپرسن جبرائیل ما نمیبینیم، میشه بگی شبیه که؟ میگه شبیه دهیه کلبیه، خیلی زیبا بوده دهیه کلبی، برادر حضرت ختمی مرتبت هم بود. اهل سنت عرفاشون که البته ندارن، ولی اونایی که میخوندن، اینها اینجا اشکال وارد میکنن به عرفان ما، میگن که این اگر به صورت دهیه کلبی میومد، دهیه کلبی که انسان کامل نبود، چرا به صورت خود حضرت ختم مرتبه میومد؟ اینا میگن که ندارن، برای اینه نمیدونن صورت یک بار تعین پیدا میکنه. حضرت ختم مرتبه جسم داره الان، نمیشه که ملک هم به صورت او بیاد. و اونجا این بحث شده و اونها حتی بعضی از بزرگانشون قبول کردن. ملک نیومده، خود امیرالمومنین انشاء بدن کرده، بحث از ملکه. وقتی خدمت داد خودش هست، روحش هم هست، یک کسی نمیتونه جسمشو بدوزده که او هم یعنی اینجا بدن کرد. دهیه کلبی رضی رسول بود، اجمل ناس بود. اجمل یعنی همون بالاتر از جمیل، افعل تفصیل، اجمل عالی ترین چهره ها رو داشت. یه این تو دمشق مزاری داره دهیه کلبیه، در تاریخ داره. یه مدت یه اینا رو گفتن ما از نسل دهیه کلبیم، خیلی هم زیبا بودن، همه هم تلاش میگنن با اینا معانست کنن و اینا. بعد اینا هم منقرض شدن. تو یه جایی از تاریخ میگه که اصلا دهیه کلبی بچه نداشت. اینا مثل این که اینو قرار نداشتن که خودشونو منصوب کردن. تو تاریخ اصلی میگه اصلا دهیه کلبی بچه نداشت. و بباید دانست که تمثل ملکی ملائکه در عرض موجودات ملکیه نیست، این انسان نمیشن اینا. وقتی که یک ملکی تو عالم ملک میاد انسان نمیشه، بلکه ملکی میشه. حالا که هر سلیم الحس آن را ببیند. یه بار دیگه بخونم. بباید دانست که تمثل ملکی ملائکه در عرض موجودات ملکیه نیست که هر سلیم الحس آن را ببیند. یعنی هر کسی که حسش سالمه بتونه ببینه، مثل اینکه من چشمم الان سالمه ملکو بتونم. نه اینطور نیست، بلکه باز وجهه ملکوتی آنها غالب و جهات ملکی مغلوب است. میگن چون اینها وجهه ملکوتیشون وجهه ملکیشون رو ساخته، همون ملکن، یه عده میتونن ببینن. کی؟ یعنی کی میتونه با اینا ارتباط برقرار کنه؟ اون کسی که وجهه ملکیش برتر از وجهه مادیش باشه،
جنس خودمون
شده باشه، سنخیت پیدا کنه، یعنی قالب مشغولیاتش در روزش الله تعالی باشه، قالب بدنش امر الله اطاعت کنه، قالب خیالش باشه. این دیگه دست خودش نیست، میبینه. به قدری ارتباط با ملک زیباست، به قدری ارتباط اینطور که میگم و مینویسم بزرگان، ارتباط با ملک خواسته و که هیچ کدوم از عرفا و مؤمنین و اونا که مقام معاینه رسیدن عینیت بشه برشون، هیچ نقلی نکردن. چون ملک ارتباطش رو اونگاهی قطع میکنه که این سر فاش بشه. برای همین هیچ کدام از مشاهدات جز خود از خدمت مرتبه، هیچ کس نیومده مشاهدات از ملکش رو به صورت عام بیان کنه. اگر کسی گفته جایی نوشته، بعد از فوتش هم فهمیدن، یا به کسی که محرم بوده گفته، اون نقل کرده بعد فوتش. مثل یه در رو گوهر گران قیمتیه که این آدم داره، حتی شاید به خانوادش اعتماد نکنه، نگه بهشون. یکی شاید نه وقت به کسی بگم، اون به یکی اون دوست بیاد ببره، میگه آن رو میزن به گوشه، بهرش رو میبرن. عرفا قائل به اینه که جناب حافظ مستظهر بوده به ملک، و یعنی امکان نداشت کسی که وزن و قافیه نیاموخته دیوان حافظ بگه. خیلی عجیبه. این ملائک مخیله در خیالش تصرف میکنه، اینطور میگفتن بگو نمیگفت. بلکه باز وجهه ملکوتی آنها غالب و جهات ملکی مغلوب است، لذا آنها را پس از تمثلات ملکیه نیز مردم با چشم ملکی نمی‌دیدند، بلکه با تأیید حق و اشاره حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله بعضی از اصحاب جبرائیل را به صورت دهیه کلبی بود می‌دیدند، و بدین بیان طالبان علم و معرفت و متوجهین به حق و حقیقت و سالکین طریق رضای الهی از اولاد روحانی آدم صفی سلام الله علیه که مسجود ملائکه و مطاع تمام دایره وجود بود هستند، و جمیع ملائکت الله عنایت به او دارند و به تأیید و تربیت او مأمورند. اون کسی که سیر علمی داره، که حالا اون بحثش کردیم، نه فقط کسب علم، سیر علمی داره، نگه داریم. یه کسی که سیر مادی داره، میخواد از اینجا بره اونجا، این خر و الاغ و یا این خر و الاغای آخر الزمان، ماشین و موتور و اینا، اینها در ذاتشون مأمورن انسان رو حمل کنن، چون این اختیار کرده سیر کنه. تو عالم معقول یه کسی که سیر علمی داره، ملائکت الله در ذاتشون، خلقتشون برای این است که خدمت کنن به این انسان. کی؟ کسی که سیر علمی داره، مطاع او هستن. یعنی یه کسی به یه جایی میرسه تربیت نیاز داره، اونها باید این کارو بکنن. یه کسی به یه جایی میرسه تایید نیاز داره، اونها باید این کارو بکنن. و چون این ملکی ملکوتی شده انسان و این ارضی سماعی شده، قدم بر جناح ملائکه گذاشته است که اگر چشم بصیرت ملکوتی و مثالی باز شود، میبیند که بر جناح ملائکه قرار گرفته و با تأییدات آنها طی طریق مینماید. این راجع به آنها که از ملک سفر به ملکوت کردند، گرچه باز در طریق هستند. و اما آنها که ملکی هستند و باز به ملکوت وارد نشدند، دور اهل علم، ممکن است ملکوتیین به تأیید آنها مشغول شده و برای تواضع آنها پرهای خود را فرش آنها قرار دهند برای خوشنودی از آنها و عمل آنها. چنانچه در حدیث شریف است انه قال سمعت، اینو مقداد داره میفیه عن المقداد رضی الله عنه، انه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه یقول ان الملائکه لا تزع اجنحتها لطالب العلم حتی يتعلها یتعالیها رزن به. مقداد میگه شنیدم پیامبر فرمود همانا فرشتگان پرهای خود را میگذارند برای طالب علم تا آنکه بر آنها قدم نهد از جهت رضایت به او. پس معلوم شد که اول قدم الالله و الی مرضاته قدم به دوش ملائکه و جلوس بر جناحان است، اول و درسی، و تا آخر مراتب تحصیل و حصول علم و معارف این فرش رو افتراش موجود است، منتها مراتب فرق میکنه. ملائکه و مؤیدین این سالک طریق علم عوض شوند تا کار سالک به جایی رسد که قدم از فرق ملائکه مقربین بردارد. این سوار ماشین میشه، اول سوار کفشاش میشه، بعد سوار ماشین میشه، بعد میرسه پای پرواز، بعد از این پله‌های پرواز میره بالا، بعد سوار هواپیما میشه، بعد میره بالا. و این مراتبش در عالم بدیهی چطوره؟ اینم میره 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 تا کجا؟ تازه برسه به بال ملک، اونجا به ملائکه، ملائکه، بعد از قدم از فرق ملائکه مقربین بردارد و عوالمی طی کند و مدارجی به پیماید که ملائکه مقربین در آنجا راه نیابند و جبرئیل امین وحی اعتراف به عجز کند و گوید لودنه اتو انمولتن لحترم. اگه یک انگشت به اندازه یک انگشت بیام جلوتن لحترم میسوزه بالا. اون جمله که من بشنی اینجاست، حضرت ختم مرتبت برمیگرم میگه جناب جبرئیل ایستاده میشنه میگه می من یک انگشت بیام جلوتن میسوزم. و پس از این که این مطلب غیر مصادم صدمه نمیزنه، ضد برهان نیست، با برهان بلکه موافق با آن است، دایی به تأویل نیست، یعنی این دیگه چون دقیقا با روایت ما میخونه یه نیاز تفسیر بشه. چنانچه فیلسوف معظم جناب صدر المصلحین ارتکاب آن فرمودن با آن که ملائکه عالم مثال و تمثلات ملکیه و ملکوتیه ملائک را معترف و اثبات آن را در کتب حکمیه و مسفورات علمیه خود فرمودن با بیاناتی بی نظیر که مختص به خود آن بزرگوار است. عمده این است که انسان اهل علم باشه، به شؤونات مختلفش. حالا تو عصر ما اصل علم برای اهل علم تعلیم مطالعاتی و استادی هست، ولی شؤونات دیگه هم هست، شؤونات دیگه تعطیل نمیشه. محوریت گرچه کتاب شده، ولی شؤونات دیگه هم هست. اون شؤونات دیگه دقت کنید چطوره. یه وقت یه کسی به قدری ملکه تعلیم رو در خودش تثبیت کرده، تثبیت از تحفیز نمیاد، بعد تحفیزه. این قرآن که میرن حفظ قرآن میکنن، قرآن رو حفظ میشن امتحان میدن، یک ماه بعد میبینن نمیدونن، بعد بهشون اساتید میگن چون شما تثبیت نکردید، فقط تحفیز کردید. من حفظه فره، حفظ کردیم فرار کرد. ملک نمیاره حفظ. کی ملک میاره؟ یک کسی به یه چیزی ممارست کنه، که حالا اون یه وقتی جزوه هم داده بودیم در مکتب، اون بحث هست که اگر اون چه که تحفیز میشه تثبیت بشه تا 80 سال از ذهن خارج نمیشه، تثبیت شده. وقتی که انسان یه چیزی رو تحفیز کرد بعد تثبیت کرد، اون میشه ملکش. اینی که اهل تعلیمه، اگر جامع شخصیتش تعلیم ببینه بعد یه مدتی موارثت کنه، ملکه تعلیم برش عارض میشه. شما بدونید اون وقت که ملکه تعلیم برای کسی عارض شد، دیگه این متعلمه، نیاز نیست صرفا کتاب بخونه، صرفا جلسه ای بره، اونا سر جاش. گاهی اوقات از چیزی تعلیم میبینه که هیچ کس قادر نیست ازش تعلیم ببینه. چرا اینطوره؟ چون هاش سهر داره دیگه. آه من و تو بخوایم ورزش کنیم باید یه ورزشگاه باشه، کتونی باشه، لباس اورجینال باشه، توپ باشه، تهویه باشه، سوت باشه، دستکش باشه، همه چی باشه، شاید آقا بیاد ورزش کنه. ولی اونایی که ورزشکار حرفه‌این دیدیم، اینا یه وقت پشت میزش داره این حرکات کشش رو انجام میده، یه وقت میخواد بره خرید کنه میدوه میره، چون ملکه ورزش و تحرک درش تثبیت شده، هر جا باشه ورزش میکنه. من دیده بودم در زمان خدمت سربازی، با اینکه اونایی که میان سربازی بخصوص تو ارتش، اینا تا به خودشون بیان از غم و غصه در بیان یه 3-4 ماه میگذره، ولی بعضی از همون روز اول، نمیدونم حالا اینا مجرب بودن از کسی تجربه پیدا کنش، از همون روز اول با هم قرار گذاشته بودن از فردا ما ورزش چیکار کنیم. بعد من یادم میاد دو تا تخت و چسب نزدیک هم کرده بودن، یکی پاشون میذاش روی این تخت، دستشون میذاش بین دو تا تخت، شنا میرفت، ملکش شده، ورزشش ملکش شده. یا اون رو مبل نشسته اهل ورزش، این پاشو میاره بالا، این زانوش رو ورزش میده، پشت میز اداره نشسته. که متأسفانه تو ایران ما کارمند و بیمار میشن، فقط کافی برن یه مطالعه کنن ورزش پشت میز کارمندی، اون میدونه زانوش رو بیاره بالا، دستش رو باید بکشه، بعضی وقتا باز کنه دستش رو بیاره، گردن رو حرکت، مثل این کارمنده بانک که معمولا مثل اینکه واجب میکنن مثل بعضیشون این 5 دقیقه رو باید ورزش کنی، من شنیدم نمیدونم که چیز نگی آرتروز نگیری، همین نشستی 8 ساعت هم اینجوری، ملکش درش رخ داده. حالا یه کسی ملکه تعلیم درش رخ بده، این متعلمه، از چیزهای تعلیم میبینه و سعی میکنه که بقیه ازش میگذرن. یه دوتا استعارش کنم برزن تو ما، یک جناب شیخ بها که خودش ملکه تعلیم درش روش پیدا کرده بود، تموم نمیشد علم شیخ بها، خیلی شخصیت محبوبیه، شاید زشت باشه این حرف ولی خدا میدونه که من هر وقت دلم بره حضرت رضا تنگ میشه حرمش، بعدش دلتنگ شیخ بها و مزارش، که اون حال هوایی کنار مزار شیخ بها هست. شیخ بها علوم رو رفته بود، بعد به یه جای رسیده بود دیگه نمیتونست کسی بهش تعلیم بده، بهش افاضه میشد، یعنی تعلیم غیبی میشد. خب به اونجا رسید که میتونست تلسم کنه، تلسم شیشه نیست، تلسم یه چیزیه که مردم نمیبینه، ولی الان اصلا نداریم کسی اینقدر قادر باشه، شیعه باشه و قادر باشه، شاید منحرف باشه و قادر باشه. تلسم کرد، هر کسی گناه میکرد میومد تو حرم حضرت رضا نمیتونست راه بره، برمیگشت. خب این خیلی چیز عجیب، این زمان حضرت خطی مرتبت نبود، زمان ما بوده، یعنی تو آخر زمان بود، زمان صفوی بوده، اینا می اومدن انگار میخوردن به چیزی برمیگشتن، که بعد رفت استراحت کرد، بعد اون گچ کاری که کرده بود حضرت اومد به خوابش گفت مرد حساب اینو بردار، ما بهت یاد ندیم این کارو کن، گفت آقا آخه نباید بیان اینجا، مزار تو خونه شیخ بها چسبیده به مزار از رضا بود، اون جایی که مزارش خونه بوده، خونه شیخ بها بوده، خودش توحید میگفته، خانومش هم توحید میگفت، که بعد وصیت میکنه بعد مرگم منو اینجا دفن کنید، اینم اضافه کنید به حرم زرنگی دیگه. یکی با یه شمع اون کارا رو میکنه، بعد نوشته بود آقا این تا آخر میمونه، این شمع رو خاموش نمیشه، به شرطی که اینجا رو نکنید، آب گرمه دیگه میاد، میدونی ماجرا شدی که آخر خدا لعنت کنه اونهایی که اجازه دادن این انگلیسی اون گچ رو تراشیدن، یه دفعه تا تراشیدن دیگه شمع خاموش شد دیگه روشنش، اگر فوتش و این ریشت بسوزن ما نمیفهمیم اونه چه شهنی داره، به همین زاینده رود کار شیخه بود. حالا اون به که جایی رسیده بود میتونست از علوم اینطور بهره ببره، اینطور بهره ببره، اگر قابلیت داشتن بقیه هم اینطور میشدن. حالا شیخ بها که خودش تثبیت کرده بود این شأن تعلیم رو در خودش، یه داستانی رو میاره در این کتاب کشکولش از جناب سلیمان نبی. میگه جناب سلیمان نبی مجاز شده بود که با حیوانات سخن بگه، ارتباط برقرار کنه. یه وقت داشت رد میشد، دید دوتا گنجیش نشستن رو درخت. این گنجیشک نر داره به گنجیشک ماده که هی اشبه میاد میگه که تو چرا از من انقدر دوری میکنی؟ چرا من تحویل نمیگیری؟ بعد این گنجیشک ماده هی صورت شما بری میکنه. این از این نمیگه، میگه آخه چرا من تحویل نمیگیری؟ من عاشق تو هم، من تو رو دوست دارم. جناب سلیمان ایستن رو نگاه کرد، این صحنه رو نگاه کرد. بعد دید گنجیشک نر مرده آقا، گنجیشک نر برگشت گفت که من خیلی تو رو دوست دارم، خیلی هم قدرت دارم، فکر کردی چی اش به اومد؟ من خیلی شأنم بالاست، من اراده کنم با منقارم این بارگاه، این پشتش بود بارگاه سلیمان نبی، برم دارم میندازم تو دریا برای تحویل بگی. بعد جام سلیمان همجین بود، یه دفعه صدا کرد گفت گنجشکا بیا. این گنجشک ماده دید نر، دید سر شد سلیمان نبی پشت سرش اومدن و جاش نشستن. جواب سلیمان گفت خب شما چی گفتی؟ و حالا یه چیزی گفت، گفت من جدا ازت سوال میکنم قادری یا نه؟ چون جناب سلیمان نبی ختم مرتبت نبوده که، یک نبی بوده در انبیا که شاید بعضی از علمای ما برتر از او باشن، اول العزم بوده آقا نبوده که، نبوده بعضی از علمای امت پیامبر برتر از انبیا. یعنی خب میگه که تو قادری؟ یواش گنجیش که نر برمیگرده میگه آها من کجا قادرم، قادرم پیامبر خدا، من خواستم یه افه بیام جلو همسرم، من گیر ندیم اشتباه شد، من خواستم یه افه بیام، آخه این به من اقبال نداره، اذیتم میکنه. جناب سلیمان نبی خندش گرفت، بعد گفتش که خوب آقا یه افه بیای که درست باشه، اینقدر یه حفاظتی به اقبال میکنه اولمه. بعد بلند برگشت به این گنجیش که ماده گفت تو چرا اینو تحویل نمیگیری؟ گنجیش ماده گفت پیامبر خدا این دروغ میگه عاشق منه، به زبان میگه عاشق منه، ولی من خبر دارم تو دلش چند تا گنجیش دیگرم دوست داره. جواب شیخ بها اینو در مقدمه بحث مفصلی میاره. بعد اونجا میگه در کوی روایت داره میگه که جناب سلیمان نبی وقتی گنجیش که ماده این حرف رو زد چنان گریه کرد، بعد از اون خنده چنان گریه کرد که اینا اومدن نزدیکش شده 40 روز خودش رو حبس کرد در اتاقی، گریه میکرد از اینکه نکنه خدایا من فقط تو رو دوست نداشته باشم. این فقط یعنی در عرض نه در طول، وزن و بچه‌ش هم دوست داشتش، میگفت نکنه من یه کسی غیر از تو رو میپرستم ولی به زبان میگم که لا اله الا الله، یا به زبان میگم که تو فقط اللهی، حالا به هر ادبیاتی که در زمان حضرت نبی بود. 40 روز بعد 40 روز در اومد گفت نه مطمئن شدم قلب من فقط حرم الله. این یه شأن تعلیم دیدنه که این انسان داره ازش میگیره. بعضی اوقات تو زندگی شرایطی پیش میاد این نمیتونه کتاب مطالعه کنه، نمیتونه جلسه بره، اشکال نداره پیش میاد، ولی تعلیمش که نباید قطع بشه. اگر تعلیم قطع بشه تفکر قطع میشه، تفکر قطع بشه این شأن انسانی نیست، تمام شد. این یه مثال. و مثال آخر جواب عبدالرزاق اون کتابش پیرامون حضرت قمر بنی هاشم برد، این عباس ابن علی زق العلم زقا، عباس ابن علی مثل یه بچه کبوتری که از منقار مادرش قضا میگیره از علی ابن ابی طالب علم میگرف، زق العلم زقا مستقیم این شأن تعلیم داره از علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب زمان اول فضل عباس، علی ابن ابی طالب نیست که زمان حضرت ختم مرتبت، علی ابن ابی طالبیه که همش در آزار و اذیته. پس این چطور تعلیم میده؟ از جمیع شونات علی ابن ابی طالب تعلیم میده. خداوند ما را به شأن تعلیم نائل بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.